مهران و شما مهبانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگوید. اما اجازه بدین به اتفاق بریم به پارلمان و مستند انتخابات مجلس رو با هم گوش کنیم و مرور بکنیم زمینهای شکل‌گیری مجلس اول تا نهم و واکاوی حوادث و تحولات انتخابات نهگانه مجلس رو.
آزاد هستی، هر چه خواستی رای بدی.
نماینده ملتی هستی که جز به اسلام بزرگ و عدالت
اسلام درون قصادت را انتخاب
کنید. در محل حوزه اخذ رای شماره 3 در
اون حوزه انتخابی اکثریت مطلق آقا را به دست می‌آورد.
من خواستم به وظیفه‌ام عمل کنم.
پارلمان
پارلمان قسمت 23
فصل انتخابات مجلس شورای اسلامی برای سومین بار فرا می رسد. 19 اسفند 1366 ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس سوم آغاز می شود.
انتخابات در 19 فروردین 67 برگزار می شود.
وزارت کشور و شورای نگهبان در 3 موضوع انتخاب اعضای معتمد هیئت اجرایی، روند تایید صلاحیت نامزدها و چگونگی تایید نتایج نهایی برخی حوزه های انتخابات دچار اختلاف هستند. امام حجت الاسلام سید احمد خمینی را مأمور رسیدگی و حل مسئله می کند. سید احمد در 29 اسفند 1366 ضمن تأیید هیئت نظارت شورای نگهبان انتخاب 4 عضو دیگر را بر عهده فرماندار تهران می‌گذارد و به این ترتیب هیئت اجرایی 30 نفره تکمیل می‌شود. شورای نگهبان معتقد است که بر اساس اصل 99 قانون اساسی تشخیص صلاحیت کاندیداها را بر عهده دارد، اما وزارت کشور میگوید احراز صلاحیت نامزدها بر اساس قانون انتخابات بر عهده هیئت‌های اجرایی است. این اختلاف نظر باعث می‌شود شورای نگهبان و وزارت کشور اطلاعیه‌های منتشر شده یکدیگر را بی‌اعتبار اعلام کنند. در نهایت ستاد انتخابات وزارت کشور با تأمین نظر هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان به اختلاف نظرها پایان می‌دهد.
16 دی ماه 1366 آیت الله خامنه ای رئیس جمهور:
سپردن کار به شورای نگهبان خود به معنای محکمکاری هرچه بیشتر. هیچ نهادی از نهادهای رسمی کشور وجود نداشت که به قدر شورای نگهبان بتوانه نظارتش و مراقبتش در امر انتخابات ذریب اطمینان در مردم و در مسئولین ایجاد کنه. علاوه بر این که فقهای شورای نگهبان منصوبین امام امت هستند و نمایندگان امام در حقیقت در کار قانون‌گذاری. برادرانی که سلایق مختلف سیاسی دارند باید کوشش کنند که این سلایق به هیچ وجه دخالتی در وظیفه و کار اونها نداشته باشه. واقعا همه باید جوری عمل کنن که گویی هیچ گونه حب و بغض سیاسی یا گرایش خاص سیاسی به یک جناحی، به یک جریانی، به یک شخصی، به اشخاصی نداره. اینجور بایستی عمل کنن.
11 فروردین 1367 و در آستانه انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی، امام خمینی ضمن دعوت از مردم برای حضوری حماسی در انتخابات تأکید می کنند: هیچ فرد و یا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارد.
آقا شما تو انتخابات شرکت
می‌کنید؟ بله، چرا شرکت نمی‌کنم؟
اگر می‌خوان تو دهن آمریکا و شوروی و امثال اینا بزنن، بعد در انتخابات شرکت کنم. اگه خونه شهدا میخوان پایمال نشه، بعد در این انتخابات شرکت کنن. همگی
اونایی که نظر در مقابل نظر امام دارن، لجاشون تو مجلس کیست؟ نظر اسلام، قرآن، انقلاب، رهبری.
این نباشه که انتخاب بشن برن در مجلس و هیچ کاری برای مردم نکنن و حتی اونا رو نشه دید.
مهمترین پدیده سیاسی ماهای منتهی به انتخابات مجلس سوم، انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز است. به گفته حجت الاسلام موسوی خوئینی ها، از مؤسسان مجمع روحانیون مبارز تهران، اختلاف سلیقه و مواضع بر سر اداره سیاسی کشور و نحوه اجرای دیدگاه های امام علت اصلی این انشعاب است. امام سیر و روند چگونگی تشکیل مجمع روحانیون مبارز را تأیید می کند و انشعاب تشکیلاتی را به معنای اختلاف نمی داند.
آیت الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان رهبری:
من خواهش می کنم برادران، دوستان، علاقمندان به کیف و کیف و اون آقا و اون آقا، اختلاف نظر را نکاشونید خارجم به پرخاش. پرخاش حد اقل مطلبی است که امام بیان فرموده.
پس از این انشعاب، مجمع روحانیون مبارز تهران و جامعه روحانیت مبارز هر کدام لیست جداگانه ای می دهند. این دو لیست 30 نفره در 12 مورد مشترک هستند. در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، 7 تشکل به شکل فعال در عرصه حضور دارند که عبارتند از جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز، دفتر تحکیم وحدت، خانه کارگر، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه ها. نهضت آزادی نیز چند ماه قبل از انتخابات اعلام می کند قصد شرکت در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی را دارد. حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور، وزیر کشور، در نامه‌ای به امام خمینی درباره شرکت نهضت آزادی در انتخابات سوال می‌کند. امام خمینی در بهمن 1366 در پاسخ به این نامه شرکت اعضای نهضت آزادی در انتخابات و سایر امور کشور را رد کرده و می‌نویسد:
نهضت آزادی برای هیچ امری از امور دولت یا قانونگذاری یا قضایی صلاحیت ندارد. 19 فروردین 1367 مرحله اول سومین دوره مجلس شورای اسلامی.
پیر مردی 90 ساله هستش تا بچه 15 سال.
ما هیچ وقت از تهدید موشک ها نمی ترسیم، میایم رأی میدیم و با رأی دادنمون هم یه مشت محکم میزنیم تو دهنه ابرقدرت.
صلوات خط بریم
اللهم صل على محمد آل محمد.
بدونن کسانی که خیال میکنن قانون ستیزی و قانون شکنی با روحیه انقلابیست و برای انقلابه، بدونن که اشتباه میکنن. انقلاب همونطور که گفتیم در قوانین مجسم و متبلوره. اگر قانون رو شکستید، ضربه ای به پیکر انقلاب زدید. مجلس به صورت یک چشمه‌ای که از اون اختلاف میجوشه در نیاد. این توصیه منه به اون نمایندگانی که امروز این مردم زیر موشک و زیر این شرایط دشوار میرن پای صندوقا، نام اونها رو میریزن توی صندوق.
علی اکبر محتشمی پور، وزیر کشور:
مجموع 196 حوزه انتخابیه در مرحله اول 188 نفر رأی کافی رو آوردند و ما 55 حوزه انتخابیمون به مرحله دوم کشیده شده.
نتایج مرحله اول انتخابات اعلام می شود و در این مرحله 14 نفر از شهر تهران به مجلس راه پیدا می کنند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، فخرالدین حجازی، هادی قفاری، حسین کمالی، گوهر و شریعه دستغیب، محسن نوربخش، محمود دعایی، محمد علی صدوقی، عاطفه صدیقی رجایی، عباس شیبانی، مصطفی معین، محمد اصغری، محمد سلامتی.
مرحله دوم انتخابات در 23 اردیبهشت در 54 حوزه انتخابیه برگزار می شود و 79 داوطلب دیگر برای ورود به مجلس سوم برگزیده می شوند. 16 تن از نمایندگان مردم تهران نیز در این مرحله انتخاب می شوند. مرضیه حدیدچی، مرتضی الویری، حسن روحانی، ابراهیم اصغرزاده، عباس دوزدوزانی، حسین فروتن، مرتضی کتیرایی، عباس علی امید زنجانی، عبدالواحد موسوی لاری، عیسی ولایی، محمد سعید تسلیمی، نجف قلی حبیبی، سعید رجایی خراسانی، علی اکبر ناطق نوری، حسین مظفری نژاد، محمد رضا باهنر.
در انتخابات در این حالی که باید گفت انتخابات خوبی گذشت، لکن شیاطینی می‌خواستند که یک تخم نفاق بکارد، دو دستگی ایجاد کند. و حال اون که موفق نشدن الحمدلله. باید شما متوجه باشید به این که دشمن ها همیشه دنبال این هستند که ما را بپوشونند در داخل. اگر در یک مجلسی اختلاف نباشد، این مجلس ناقصی است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال، اینا باید باشد. لیکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشیم دشمن هم. باید دو دسته باشیم، در این حالی که اختلاف داریم دوست هم باشیم.
هفتم خرداد 1367، افتتاحیه مجلس سوم. پیام امام به نمایندگان مجلس سوم، حجت الاسلام سید احمد خمینی.
مجموعه خواسته ها و انتظارات اسلامی مردم از مجلس، رفع گرفتاری ها و محرومیت ها و دگرگونی در نظام پرپیچ و خم اداری کشور، از انتظارات به حقی است که باید آنها را جدی گرفت، چه آنهایی که به مجلس راه یافتند و خادم منتخب شدند و چه آنها که به وظیفه خود عمل نموده اند ولی به مجلس راه نیافتند. و همچنین طرفداران هر دو گروه باید بدانند که همه این امور اعتباری و زودگذر است و رقابت‌های گذشته انتخاباتی هم هرگز نباید موجبات تفرقه و جدایی را فراهم نماید. و من احتمال می‌دهم که عوامل و دست‌های ناپاکی بخواهند از رقابت‌های انتخاباتی در رسیدن به آرزوهای خود استفاده کنند و با طرح مسائل پوچ و بی‌معنا دلها را از یکدیگر جدا سازند و یا با تردید و ایجاد ذهنیت‌ها صحت و سلامت انتخابات و نهایتاً مشروعیت مجلس را زیر سوال برند. و مردم عزیز ایران بعد از فراغت از انتخابات همچون گذشته به پشتیبانی مادی و معنوی خود از جبهه‌های نبرد و رزمندگان ادامه دهند و سپاهیان نور را حمایت نمایند.
اولویت‌های مجلس سوم، آیت الله خامنه ای رئیس جمهور.
یه مسئله بی‌سوادی است که باید ریشه‌کن بشه. به جز ننگ‌های جامعه ماست اگر این کار انجام نگیره. یکی مسئله نظام اداری است و فساد نظام اداری که در پیام حضرت امام مدظ العالی هم امروز باز این مسئله تکرار شده بود، بارها هم قبلا ایشون اشاره فرمودن. البته اختلاف نظر، اختلاف سلیقه خیلی خوب، چه اشکالی داره که تصمیم گیری بشه، جزء آیین نامه بشه و قطعی بشه که در اثنای صحبت یه نفر در داخل مجلس هیچ کس سرسره نکنه، جنجال نکنه، اعتراض نکنه اگرم اعتراض داره، تا اینکه اون به نوبه خود جنجال دیگری رو برانگیزه.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. برنامه پارلمان رو تقدیم حضورتون کردیم که به مستند انتخابات مجلس می پرداخت، زمینه‌های شکل‌گیری مجلس اول تا نهم و واکاوی حوادث و تحولات انتخابات نهگانه. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خوبان خواهد بود.
در کوه ها حلاج ها رفته بردار ها
خیر باشه شما دوستان خوب شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم ساعتها و دقایق بسیار شاد و بانشاطی در ادامه در انتظارتون باشه. شما همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radiogoftogo در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فای فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو هم دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید. اما اجازه بدین گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی رو با هم مرور بکنیم و روایتی از یادداشت‌های اسدالله علم رو بشنویم.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در یادداشت‌های علم در صفحه 95 از جلد 1 یه نکته می‌بینیم که قابل توجهه. اون که بعد از مسائلی که در سال 50 و 51 اتفاق می‌افته، قیمت نفت به سرعت میره بالا. در نتیجه درآمد ایران از نفت میره بالا و همین مسئله باعث میشه که یک ثروت بسیار زیادی در اختیار ایران قرار میگیره و اینجاست که شاه در واقع در خودکامگی به اوج خودش میرسه، زیرا که پشتوانه مالی بسیار زیاد داره. دولت‌های دیگر به شاه محتاج شده بودن، یعنی ایرانی که زمانی برای گرفتن وام به دیگران مراجعه میکرد، بعد از سال 52 دیگران بودند که میامدن و از شاه درخواست وام میکردن و همین این باعث شده بود که شاه بسیار متکبر و ظالم شده بود و به همین دلیلی که ما شاهد هستیم که بعد از سال 52 مخالفین خودشون رو به شدت سرکوب میکردن، حالا چقدر کشتن چقدر تو زندانها و غیر زاله. شاه پس از پیروزی اوپک، این رو علم در صفحه 95 جلد اول می‌نویسه، شاه پس از پیروزی اوپک بیش از پیش خودکامه شده بود و تصمیم گرفت که وزارت خارجه را نیز همانند ارتش شخصاً و مستقل از دولت اداره کنه، یعنی مستقلن خودش با سران کشورها ارتباط برقرار کنه و در واقع وزارت خارجه رو دور بزنه. و به علم یادآور شد، به وزارت خارجه گفتم هیچ مقامی غیر از خود من حق ندارد در کارهای وزارت خارجه مداخله کند. حتی گفتم برادر هویدا که نماینده ایران در سازمان ملل است حق ندارد به نخست وزیر گزارش بدهد یا تلفن کند. او را توبیخ کردم که چرا به برادرش گزارش های وزارت خارجه را میدهد، در صورتی که در تمام دنیا این مسئله که وزیر خارجه مسئول برقراری روابط و ارتباطات و تنظیم سیاسته، ولی عملا شاه این دیکتاتوریش به اوج خودش میرسه به گونه ای که هیچ گونه تمایلی نداره به این که دیگران دخالت کنه. یه مصداق دیگری از در واقع تکبر شاه رو ما در صفحه 99 از جلد دوم یادداشت‌های علم میبینیم. میگه صبح شرفیاب شدم، عرض کردم که قتل بختیار انعکاس عجیبی در مردم داشت، چون چند نفر ساواکی نفوذ کردن در اطرافیان بختیار و بالاخره او رو کشتن. یه عده زیادی که از کشته شدن این آدم خوشحال هستند، یه عده دیگر هم از این قدرت عجیب دستگاه شاهنشاه ما ماست‌ها رو کیسه کردند. حتی میگویند آن دو نفر جوانی که هواپیمای ملی ما را رو بودن، اونا مأمور ساواک بودن که خواستن رد گم کنن و آنها در قتل ساواک شرکت کردند. شاهنشاه خندیدند و فرمودند این قسمت که مهمل است، ولی شما تأیید بکنید، یعنی اینکه شما از قدرت ما هرچی میتونید در خارج تعریف کنید، چه بهتر که قدرت ما هم مثل قدرت سابق انگلیسی ها افسانه ای بشود. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.